هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و پنجم فروردین 1401 خورشیدی برابر با 14 آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد کار نصب دوربین‌های نظارتی در مرکز تازه تولید سانتریفیوژ در نطنز به پایان رسیده و مهرموم ماشین‌ها در این مرکز برداشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس در این باره می‌نویسد با اتمام این عملیات ایران کار تولید سانتریفیوژ در این مرکز جدید را آغاز کرده است. بنابر این گزارش ایران روز چهارشنبه با آژانس اطلاع داده که در همین روز ماشین‌ها در این مرکز تازه فعال می‌شوند. تهران در پی وقوع انفجار در یک مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج که به تجهیزات نظارتی آژانس نیز خسارت وارد کرد، عملیات تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را به مرکزی تازه در نطنز منتقل کرد که گفته می‌شود تدابیر امنیتی قوی‌تر در آنجا اعمال می‌شود. ایران با ادامه نقض تعهداتش در برجام به تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه می‌دهد، موضوعی که مورد نگرانی کشورهای غربی است. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت توافقات اولیه درباره آزادسازی بخشی از اموال ایران نزد یکی از کشورهای خارجی حاصل شده است.
در خصوص زمان و چگونگی آزادسازی این مقاله توافق اولیه رو به عمل آورده.
آقای امیر عبداللهیان در این باره به سفر هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی این موضوع خبر داد و گفت مذاکراتی در این زمینه میان مقام‌های بانک مرکزی، بخش اقتصادی وزارت خارجه و این هیئت انجام شده است. وزیر امور خارجه به کشور مورد نظر اشاره نکرد. یکی از کشورهایی که منابع ایران در بانک‌های آن مسدود است، کره جنوبی است که مقام‌های آن کشور اعلام کردند برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارند. همچنین سفر یک هیئت از عمان به تهران نیز تکذیب شد. در روزهای اخیر در واشنگتن نیز خبر آزادسازی منابع مسدود شده ایران و یا صدور مجوز در این زمینه از سوی واشنگتن تکذیب شده بود، اما هنوز درباره این اظهار نظر وزیر خارجه واکنشی منتشر نشده است. منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در اوکراین از بازگشایی سفارت در کیف خبر داد. با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، فعالیت‌های سفارت ایران به مولداوی منتقل شده بود. آقای مرادی با اعلام این موضوع در حساب توییتر خود نوشت در گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور، حسین امیر عبداللهیان بر لزوم حفظ امنیت کامل دیپلمات‌های ایران تاکید کرده است. به گفته سفیر ایران در اوکراین در این تماس تلفنی، همچنین گزارش روزنامه گاردین درباره ارسال سلاح به روسیه از عراق و ایران تکذیب شده است. دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین نیز در توییتر از اینکه حسین امیر عبداللهیان این موضوع را تکذیب کرده سپاسگزاری کرد و نوشت ایران مخالف جنگ روسیه در اوکراین است و از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. و در خبر دیگر، نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی که این هفته در پی یورش ماموران امنیتی به منزلشان بازداشت شدند، می‌گویند فشار نهادهای امنیتی نه بر اساس قانون بلکه برای سرکوب جامعه مدنی است. این دو در پی بازداشت در یک بیانیه اعتراضی گفتند آنها علارغم اعلام قبلی که به زندان بازخواهند گشت، در اقدامی به گفته آنها خشونت آمیز و برای ایجاد رعب و وحشت پیش از معرفی خود به زندان بازداشت شدند. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده این اقدامات را در راستای سرکوب و ممانعت از نافرمانی مدنی توصیف کردند که به گفته آنها نشان از قدرت مردم و معترضان و مخالفان و ضعف حکومت دارد. خانم پروانه،
ممنونم از شما. فرهنگ قویمی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در پنجاهمین روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، چه واکنش‌های بین‌المللی به این جنگ صورت گرفته است؟
This war must end. The people of Ukraine cannot bear the violence being inflicted on them and the...
در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه علیه کشور اسرائیل.
یادتون نره موقعی که برجام امضا شد، این سپاه پاسداران بود که اون آزمایش موشکی معروف انجام داد، روش به عبری نوشت اسرائیل باید نابود شود.
و آیا کوپونی کردن اجناس تنها راه پیش رو برای حذف ارز 4200 تومانی است؟ به این مسئله نگاهی خواهیم داشت.
داریم انشالله همین اوائل سال فکر میکنیم که به یک نحوی مدیریت کنیم که هم شوک اقتصادی وارد نشود به اقتصاد کشور.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرگزاری اینترفاکس روز پنجشنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که مهمترین کشتی ناوگان دریایی این کشور در دریای سیاه بر اثر انفجار به شدت صدمه دیده و خدمه این کشتی تخلیه شدند. وزارت دفاع روسیه دلیل انفجار وقوع آتش سوزی و در پیان انفجار مهمات موجود در کشتی عنوان کرده، اما این در حالی است که چند ساعت قبل از آن یک مقام اوکراینی گفته بود که رزمناو مسکوا هدف دو فروند موشک ارتش اوکراین قرار گرفته. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم رایسکایا، 50 روز از تهاجم روسیه به اوکراین گذشته، چه تحولاتی رو ما داشتیم در 24 ساعت گذشته؟
شما همینطور که گفتید، مهمترین تحول 24 ساعت گذشته مربوط به ناو مسکوا که مهمترین کشتی ناوگان دریای سیاه روسیه است. امروز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه از وضعیت این شناور مطلع شده. مقامات اوکراینی اعلام کردند این ناو هدف دو موشک قرار گرفته، اما وزارت دفاع روسیه بازم امروز تکرار کرد که این ناو بر اثر انفجار مهمات موجود در آن صدمه دیده، غرق نشده و آن را سعی میکنند به بندر سیواستوپول یدک بکشند. و جان کیربی نماینده پنتاگون هم این خبر رو تایید کرد، احتمال داد که این ناو برای تعمیر در سیواستوپول میمونه و دقایق پیش یک هواپیمای متعلق به ستاد نیروی دریایی ارتش روسیه در سیواستوپول در کرم به زمین نشسته و برخی گزارش ها حاکی است که مقامات ارشد مسکو برای بررسی وضعیت این شناور به منطقه سفر کردند. در تحول دیگر، وزارت دفاع روسیه مجدداً اوکراین را متهم کرد که به اهداف غیرنظامی در مناطق در روسیه که هم مرز با اوکراین حمله کرده. استاندار بلگراد اعلام کرد که چند هلیکوپتر اوکراینی با عبور از مرز روستای در این استان را موشکباران کردند. سازمان امنیت روسیه اعلام کرد پست مرزبانی در استان بریانسک هدف قرار گرفت. دیشب وزارت دفاع روسیه هشدار داد که در صورت حملات به خاک روسیه، مراکز تصمیم گیری در اوکراین از جمله در کیف را هدف حمله قرار میده. اما اوکراین منکر این حملاته و شورای امنیت ملی اوکراین دقایق پیش بیانیه منتشر کرد که در آن اومده از مدت‌ها قبل خبر داشته ایم روسیه برای انسجام ملی و فراخوان اجباری نظامیان برای اعزام به اوکراین دست به اقدامات تحریک‌آمیز زده. به گزارش نظامیان اوکراینی و متحدان غربیشون، روسیه مشغول تدارکات حمله گسترده به منطقه دانباس است. در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا امروز اومده که روسیه احتمالاً پیش از آغاز این حمله شهرهای کلیدی و در نوبت اول کراماتورسک و کنستانتینوفکا هدف حملات سنگین قرار خواهد داد. کراماتورسک همون شهر است که 5 روز پیش ایستگاه راه آهن هدف موشک‌های روسیه قرار گرفته و طبق آمار تازه شمار قربانیانش به 59 نفر رسیده و امروز یک کارخانه تولید فرآورده های فلزی بر اثر اصابات موشک روسی در این شهر منهدم شده. خبرهای زد و نقیض از وضعیت ماریوپول همچنان منتشر میشه. مسکو اعلام کرد این شهر تحت کنترل نیروهای روس در آمده، بیش از 1000 نظامی اوکراینی تسلیم شدند. از طرف دیگر کیف میگوید که گروهی از تکاوران دریایی ارتش اوکراین تونستند از محاصره بیرون بیان، به نیروهای گردان آزوف بپیوندند در این حال عده‌ای واقعا به اسارت ارتش روسیه درآمدند، اما بر اساس این گزارش محوطه بندر ماریوپول، کارخانه آزوفستال و همچنین بخش‌های از مرکز این شهر همچنان تحت کنترل نظامیان اوکراینی است.
خانم رایسکر، در حوزه دیپلماسی چه تصمیماتی گرفته شده درباره آینده این جنگ و همچنین تحریم‌های بیشتر علیه روسیه؟
امروز صدر اعظم اتریش که سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرده بود اعلام کرد رئیس جمهور روسیه درک میکنه که جنگ و تحریم‌ها پیامدهای سختی برای روسیه خواهد داشت، اما به گفته وی ولادیمیر پوتین همچنان معتقد است که این جنگ باید ادامه یابد. مذاکره بین هیئت‌های روسیه و اوکراین از طریق ویدئویی ادامه داره، اما سخنگوی کرملین امروز گفت که مشخص نیست دیدار بعدی حضوری چه زمانی برگزار بشه. او درباره احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور هم گفت که در ابتدا طرفین باید بتونند سند توافق صلح را هماهنگ کنند، اما به گفته دیمیتر پسکوف بسیار مونده این اتفاق بیفته. مقامات روس اوکراین را متهم کردند که از توافق‌های حاصل شده در استانبول عقب نشینی کردند و با این گام مذاکره به بن‌بست رسیده، اما هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی این ارزیابی را غیر واقعی خواندند و در این حال میگویند که گفتگوها کند و دشوار پیش میرند. اوکراین تاکید میکنه که پیشرفت مذاکرات به وضعیت میدانی بستگی داره و به همین دلیل بر ضرورت افزایش کمک‌های نظامی و تجدید تحریم‌های روسیه به ویژه تحریم نفت و گاز اصرار داره. اتحادیه اروپا الان ششمین بسته تحریمی را بررسی میکنه، اما گزارش‌ها حاکی است برخی از کشورهای اروپایی با تحریم نفت و گاز روسیه همچنان مشکل دارند، مخالفند. از سوی دیگر اعلام شده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ارسال 500 میلیون یورو کمک نظامی جدید به اوکراین موافقت کردند و کاخ سفید هم اعلام کرد تجهیزات بیشتری به ارزش 800 میلیون دلار در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد داد. دیروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مجدداً به ولادیمیر زلنسکی در این مورد تلفنی گفتگو کرده و ولادیمیر زلنسکی با رهبران اروپایی هم از جمله امانوئل مکرون هم همین موضوعات کمک‌های دفاعی و مالی جدید به کیف، همچنین کمک در جمع‌آوری شواهد جنایات جنگی روسیه از این کشورها هم خواستار کمک تقاضای کمک خواسته.
سپاسگزارم آنا رایسکایا همکارم با ما بود با نگاهی به تحولات 24 ساعت اخیر در اوکراین.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه با تهدید اسرائیل گفت که هر کجا که تشخیص بدهند حتما برخورد جدی با اسرائیل خواهند کرد. او همچنین گفت که نیروی قدس سپاه از هر کس که علیه اسرائیل مبارزه کند پشتیبانی می کند. او با اشاره به حمله موشکی سپاه به اربیل در کردستان عراق نیز گفت اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم تعرضی صورت بگیرد پاسخ جدی خواهیم داد. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم که چطور در میانه مذاکرات هسته‌ای و تلاش تهران برای فروش دوباره نفت، فرمانده سپاه چنین اظهاراتی را مطرح می کند؟
ببینید، حرفای امروز آقای قاآنی در مراسم سالگرد سردار محمد حجازی بوده. محمد حجازی سردار خیلی شاخص و ارشد سپاه بود، به دلیل سکته قلبی ظاهرا فوت کرد. بعدن عده اومدن گفتن در واقع شهید سازی کردن، گفتن به خاطر عوارض شیمیایی مرده. تبلیغات کردن، آخرش هم نصف مقامات حکومتی حاضر نشدن در پیام‌هاشون به او عبارت شهید و اصلاح کنن. میخوام بگم اساسا کل این مراسم یک مانور تبلیغاتی، یک پروپاگاندا بود، شهید سازی. از این زاویه حرفای آقای قاآنی هم دقیقاً همین بود، یعنی در حالی که ایران در سوریه به ضربات اسرائیل واکنشی نشون نمیده، به خرابکاری‌ها واکنشی نمیتونه یا نمیخواد نشون بده، این نوع حرفا رجزخوانی‌های در واقع عمدتاً بیسر و تخ است. منتها در حالی که دولت ایران دورخیز کرده به یک تفاهم بین المللی برسه، در حالی که الان باید ایران تنش‌ها رو بخوابونه، حرفا در واقع یک بیانیه سیاسی بود، تأکیدی دوباره بر اینکه سپاه قرار نیست چیزش رو عوض کنه.
تأکیدی بر این که اگر آمریکا قرار باشه سپاه رو از لیست تروریست خارج بکنه، سپاه قدس تصمیم نداره در خط مشی خودش بازنگری کنه، همچنان همون روند صدور انقلاب و حمایت از تروریست رو ادامه میده. و از همه اینها مهمتر، اون تصویری که ساخت که ما در میانه میدان مبارزه هستیم، همون تصویر در واقع مالی خولیایی و متوهمانه مقامات ایرانی هست از تحولاتی که در دنیا داره اتفاق میفته.
آقای مهدوی‌آزاد، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه هم گفته بود که ما اگه تمام سران آمریکا رو بخوایم بکشیم نمیتونیم تقاص خون قاسم سلیمانی رو بگیریم، و خب نت پرایس هم واکنش نشون داد، گفت آمریکا از همه ابزارهای خودش برای فعالیت‌های مخرب سپاه استفاده میکنه. آمریکا چه واکنشی میتونه نشون بده در شرایطی که خب ایران داره شاخ و شونه میکشه، حالا با این اظهاراتی که میتونه حالا پروپاگاندا هم باشه؟
ببینید، اولین سوالی که ما به عنوان یک ایرانی باید از خودمون بپرسیم این هستش که این حرفای در واقع تهدیدآمیز، حرفایی که واقعا در قامت یک حکومت دولت نیست، اساسا چه نفعی برای ایرانی ها داره؟ در روزهایی که صحبت از توافق هسته‌ای میشه، صحبت از این میشه که فشار بیارن آمریکا احتمالاً مثلا سپاه رو از لیست تروریست خارج بکنه، این حرفا دقیقاً نه تنها ضد مذاکره است، بلکه فشار مضاعفی است بر مخالفان توافق هسته‌ای. برای میخوام بگم این حرفا اساساً ضد مصالح ملی است، ضد منافع ملی ایران هست. یادتون نره موقعی که برجام امضا شد، این سپاه پاسداران بود که اون آزمایش موشکی معروف انجام داد، روش به ابری نوشت اسرائیل باید نابود شود. بعدها وزیر خارجه سابق ایران جواد ظریف در اون فایل صوتی معروفی که منتشر شد به صراحت میگه این بازی کرملین بود و کرملین نمیخواست توافق انجام بشه و در واقع سپاه قدس مجری عوامل روسیه بوده. الان هم بعید نیست یه روز تاریخ بگه که در واقع حرفایی که امروز سردار پاکپور میزنه یا اسماعیل قاهانی میزنه، اینها دقیقاً اجرای خواسته های کرملین هست، خواسته های کسانی که دوست دارن ایران در تنش دائمی با غرب بمونه، دوست دارن ایران تحت انزوا بمونه که هم بتونن امتیازات بیشتری از ایران بگیرن، هم به واسطه ایران با استفاده ابزاری از ایران در واقع از ایران به عنوان یک کارت بازی در مقابله با ایالات متحده استفاده بکنن.
ما در زمانی که تحریم های دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، شاهد این بودیم که خب فعالیت های فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی مخصوصا در کشورهای مانند یمن و سوریه کمی کاهش پیدا کرد به دلیل اینکه خب منابع مالیش قطع شده بود. چقدر در حال حاضر به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات هسته‌ای میتونه به این عملکرد سپاه پاسداران در کشورهای منطقه لطمه بزنه؟
ببین، ما یک بار حداقل تجربه توافق برجام رو داشتیم. بر اساس فکت و واقعیت اتفاقی افتاد این بود که بخش بزرگی از پولی که در برجام آزاد شد رفت خرج سپاه پاسداران شد، خرج در واقع فعالیت خاورمیانه ایران شد، جنگ یمن شعله ور شد، بعد از اون ماجرا جنگ سوریه آتش شعله ورتر شد، برای بخش بزرگی از اون پول رفت اونجا. و بعد رفتار تهاجمی سپاه پاسداران، رفتار تهاجمی اون بخش ایدئولوژیک حکومت نه تنها بعد برجام مهار نشد بلکه به شدت بیشتر شد. این فکت اوله. فکت دوم این هستش که موقعی که آقای ترامپ اومد سیاست فشار حداکثری رو استفاده کرد، برعکس پیشبینی‌های خیلی‌ها جمهوری اسلامی دستخوش جمع کرد. اینم باز یک فکته. یادتون نره تمام این فعالیت‌های جدید اتمی از غنی‌سازی 20 درصدی بگیر تا 60 درصدی، بخش اعظم این فعالیت‌های در واقع مثلا موشک زدن به اربیل عراق، اینا همش از دولت جدید آمریکا هست. کمی سیاست در واقع مصالحه رو با ایران داره دنبال می‌کنه. می‌خوام بگم تجربه گذشته نشون داده حداقل تا الان که متأسفانه جمهوری اسلامی به فشار پاسخ بیشتری میده و با مذاکره و مصالحه در واقع نمیشه رفتارش رو عوض کرد. نمیدونم آیا پس از این میتونه اتفاق دیگه بیفته یا نه. منتها این رو من میتونم بفهمم و خیلی‌ها میبینن که سیاست ایالات متحده آمریکا الان در شرایط فعلی ظاهرا تمرکز روی روسیه و چین هست. احتمالاً به همین دلیل مایل هستن مشکلاتی مثل ایران رو جمع و جور بکنن، اینا رو ببرن توی حاشیه، و شاید از این زاویه هست که بیشتر کاخ سفید تمایل داره با ایران به نوع مصالحه دست پیدا بکنه.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هنوز ارز ترجیحی تکلیف روشنی ندارد. بازارهای آشفته اقتصادی در کنار رشدی که در عرصه جهانی داشتند، در داخل چنان وضعیتی را رقم زدند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را بران داشته بر آن تا دستگاه‌های زیر نظرش را بخواهد دلایل پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی کنند. بیشتر بشنوید در گزارش مهدی محمد زرقامی.
ارز 4200 تومانی اختیاری بدون مجوز مجلس شورای اسلامی برای حذف آن در دستان دولت ابراهیم رئیسی. رئیس دولت 13 حالا دیگر از واژه حذف ارز ترجیحی نمیگوید. او حرفش ادامه است بر آنچه غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت و روز سه‌شنبه عنوان درشت روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران شد. مدیریت ارز 4200 تومانی
داریم انشالله همین اوایل سال فکر میکنیم که به یک نحوی مدیریت کنیم که هم شوک اقتصادی وارد نشود به اقتصاد کشور.
آقای رئیسی بار دیگر به نمایندگان جمع کوچکی از نهادهای رسمی دانشجویی اطمینان داده که ارز 4200 تومانی ادامه پیدا میکند تا زمانی که دولت بتواند جبران آن را به شهروندان بپردازد. آن هم ارزی که حدوداً 2 است تنها برای چند قلم کالا پرداخت می شود و شیوه‌نامه حذفی محمد رضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که پیشتر مطرح کرده اینجا جای تأمل دارد.
به صورت تدریجی از بخشی از اینها اونم نهاده ها یعنی گندم جای خودش هست، نسبت به دارو هم گفتگو هست که از طریق بیمه های اجتماعی به مردم این یارانه ارز ترجیحی رو اختصاص بدن.
روغن یکی از همان 7 کالایی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کرده. هنوز که حذف این ارز نه به دار است و نه به بار، روزنامه خراسان از کمبود روغن و گرانفروشی آن می‌نویسد. یا روزنامه صنعت به رشد 200% خوراکی ها اشاره می‌کند. دولت و مجلس در حالی سرگرم شش و بش ارز 4200 تومانی هستند که قیمت کالاهای وارداتی بنابر اعلام مرکز آمار ایران در طول 4 به طور میانگین بیش از 5.5 رشد داشته است، حتی اگر ابراهیم رئیسی از درایت دولت خود بگوید. در مورد دیگر دولت اعلام کرده 3 میلیارد دلار به ارز ترجیحی دارو اختصاص داده است، اما محمد پاکمر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تارنمای عصر ایران گفته است اگر 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب مجلس اختصاص داده نشود، قیمت داروهای تولید داخل 2 و داروهای خارجی 5-6 می شود. هرچند در همین بازه زمانی دارو گران شده است. حتی اگر وزارت بهداشت بگوید دارو در سال جاری گران نخواهد شد. همین وضعیت به شکل دیگری در بازار نابسامان خودروی داخلی دیده می شود، چیزی که در صدای جمهوری اسلامی از سوی علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات ایران گفتار درمانی نام گرفت.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد.
و آلبرت بوغوزیان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگویی که با او داشتم وضعیت حاکم را دور باطلی می‌داند.
دائم وعده بدیم که ما داریم تحقیق می‌کنیم، ما داریم مثلا بررسی می‌کنیم، ما داریم مثلا واردات رو بررسی می‌کنیم، در حالی که حس من اینه که ما می‌خوام یه جوری قضیه رو لوس کنیم، یعنی یه جوری عادی بشه این قضیه. این عادی شدنه بیشتر با بی‌اعتنا شدن نسبت به نوسانات و یک حرکت‌های حالا به قول شما مداد عوام پسند انجام بدیم که بازار ملتهب نشه، ولی مسیر رو به بالاست.
گرفتن جواز حذف ارز 4200 تومانی از دولت و دادن اختیار برای مدیریت آن میتواند اشاره‌ای باشد به پیشبینی‌هایی از جنس صحبت‌های محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی که دستی هم در علم اقتصاد دارد.
با توجه به این که الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
هفته دوم فروردین زنجان، خوزستان، یزد، همدان، گیلان، تهران، کرمانشاه، اصفهان، کرمان، البرز، اردبیل، عراق و شیراز شاهد اعتراض‌های صنفی و معیشتی بودند و در تهران نیروهای انتظامی اعتراض بازنشستگان را با خشونت دولتی متوقف کردند. اعتراض‌هایی که در بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور دی ماه 96 و آبان 98 است. این موضوع را میتوان در صحبت‌های چندی پیش ناصر موسوی لارگانی جستجو کرد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
در این شرایط مسعود هوشمند که روزنامه ابتکار از او با عنوان دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران نام برده، تنها راه پیش روی دولت در حذف احتمالی ارز ترجیحی را پرداخت مستقیم یارانه دارو به تولید کننده و فروشنده و کوپنی کردن کالاهای اساسی می داند. آقای هوشمند به این روزنامه گفته است افزایش یارانه های نقدی تنها موجب تورم و افزایش نقدینگی و آسیب پذیری تولید کنندگان خواهد شد.
محمد زرقامی گزارش میداد، اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید توافقی در خصوص آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک‌های خارجی به وجود آمده و هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بوده است که در این باره نیز مذاکراتی صورت گرفته. در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیدم ایران نزد چه کشورهایی مطالبات مالی دارد؟
در این زمینه ابهام‌های زیادی وجود داره. پرسش‌هایی که مطرحه اینه که حجم این دارایی‌ها در خارج چقدر است، چه کشورهایی از دارایی‌های ارزی ایران رو در اختیار دارند، چه مقدار از این دارایی‌ها به ارزهای سنگین بین‌المللی مثل دلار و یورو، چه مقدار به ارزهای محلی است و مسائل دیگری از این قبیل. عمدتاً در مورد حجم دارایی‌های ارزی چیزی حدود 40 تا 100 میلیارد دلار عنوان میشه که بیشتر همون 40 میلیارده و مهمترین بدهکاران ارزی به ایران عمدتاً کشورهای آسیایی نام برده میشه، از چین گرفته تا ژاپن، کره جنوبی و همینطور هند. در این زمینه تا به حال گزارش های منتشر نشده، ولی به نظر میرسه که به خصوص مسئله انتقال دارایی‌های ارزی از کره جنوبی مطرح هست. البته در این زمینه هم اختلاف خبرها خیلی زیاده. گویا از این دارایی ها تا به حال استفاده شده برای پرداخت بدهی های ایران به سازمان ملل متحد، چون چندین سال ایران بدهی هاش رو نپرداخته به دلایل بحران ارزی به سازمان ملل متحد. گویا از این بدهی ها در کره جنوبی استفاده میشه برای اینکه این بدهی ها پرداخت بشه، یا در مورد اینکه چگونه از طریق کره جنوبی به کانال سوئیس، کانال معروف به سوئیس، ارز انتقال پیدا بکنه و از این ارز هم استفاده بشه برای خرید کالاهای بشردوستانه به مقصد ایران. نکات زیادی در این زمینه مطرح شده و به تازگی هم همونطور که می‌دونید اطلاعاتی همین یکی دو روز منتشر شده در مورد چگونگی انتقال دارایی‌های ارزی از عراق به ایران و گویا پیشرفت‌هایی هم در این زمینه حاصل شده.
اشاره کردید به اینکه یک سازوکاری در این زمینه باید وجود داشته باشه. طبق چه سازوکاری این مبالغ به دست ایران خواهد رسید؟ آیا به صورت امکانش وجود داره که به صورت پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، یا همطور که اشاره کردید بیشتر کالاهای بشردوستانه خواهد بود؟
ببینید، اون چیزی که تا به حال جریان پیدا کرده این هست که بخشی از این دارایی‌ها به صورت پول‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیره، مثلا در هند با روپیه هندی و در چین با یوان چینی این مبادلات به صورت انجام میگیره، یا اینکه به صورت تهاتری کالا به ایران صادر میشه و عمدتاً کالاهای بشردوستانه. ولی در مورد اینکه ارز به صورت مستقیم به جمهوری اسلامی انتقال پیدا بکنه به دلیل تحریم ها، این کار در حال حاضر امکان پذیر نیست و اگر چنین تحولی بخواد پیش بیاد باید منتظر پایان مذاکرات در وین موند و اینکه برجام دومی امضا بشه و این راه رو باز میکنه برای انتقال دارایی‌های ارزی به ایران.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان، اما شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری، شهروند کرد و ساکن تهران که روز 18 فروردین به اتهام مرتبط با مواد مخدر در تهران بازداشت شده بود، به گفته این سازمان در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طرز مشکوکی جان باخته است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
سازمان‌های حقوق بشری در ایران از مرگ مشکوک میلاد جعفری، یک زندانی دیگر در بازداشتگاه نیروی انتظامی خبر می‌دهند. اما نیروی انتظامی می‌گوید که او به دلیل سقوط از ارتفاع در هنگام بازداشت جان خود را از دست داده است. ریبین رحمانی از شبکه حقوق بشر کردستان که این موضوع را پیگیری کرده، به رادیو فردا می‌گوید که روز پنجشنبه جنازه این شهروند کرد به خانواده او تحویل داده شده است.
روز 18 فروردین آقای میلاد جعفری، 25 ساله، پدر یک کودک خردسال، اهل کرمانشاه و ساکن تهران، به همراه یکی از دوستانش در نزدیکی سرای افسریه از سوی نیروهای کلانتری 121 سلیمانیه به اتهامات مواد مخدری بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، بازداشت این دو نفر با ضرب و شتم همراه بوده و گفته میشه پس از بازداشت این دو نفر به بازداشتگاه آگاهی شاپور منتقل شدند. پس از چند روز پیگیری خانواده این افراد و مراجعه به نهادهای انتظامی و دادگاه، روز 22 فروردین ماه طی یک تماس تلفنی از پزشکی قانونی کهریزک از خانواده میخوان که برای تحویل جسد به اونجا مراجعه بکنن. پس از مراجعه خانواده به پزشکی قانونی، عکسی از جسد این شهروند به پدر وی نشان داده شده که در آن آثار کبودی روی بدن و آثار خونریزی روی صورت در عکس‌ها مشهود بوده است. در حالی که نیروی انتظامی تاریخ مرگ وی رو 22 فروردین ماه اعلام کردند، مسئولین پزشکی قانونی از انتقال جسد در تاریخ 19 فروردین ماه خبر دادند. نیروهای انتظامی تاکنون در خصوص دلیل مرگ این شهروند بازداشت شده چندین ادعا، همچون سقوط از ارتفاع در حین بازداشت، مصرف مواد مخدر و خودکشی را مطرح کردند، اما خانواده این ادعاها را رد کرده و علت مرگ را شکنجه اعلام کردند. خانواده در دو روز گذشته از تحویل جسد تا زمان کالبدشکافی خودداری کرده بودند و امروز جسد این شهروند پس از انجام کالبدشکافی به خانواده تحویل داده شده.
میلاد جعفری اهل بخش سرفیروزآباد کرمانشاه و ساکن تهران معرفی شده که در سراح افسریه تهران همراه با دوست دیگرش با هویت امید توسط نیروهای اداره آگاهی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود. تاریخ دقیق مرگ میلاد جعفری تاکنون مشخص نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست، اما نهادهای حقوق بشری میگویند که مسئولان قضایی همراه با نهادهای امنیتی با مخفی‌کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده‌های زندانیان از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می‌زنند. سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان را در زندان‌های ایران مستند ساخته. در این گزارش که با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که مسئولیت سیستماتیک قضایی عاملان چنین روندی باعث تکرار این مسئله در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران شده است.
متاسفانه همچون روال سابق، به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن.
هیچ آمار دقیقی از تعداد زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند وجود ندارد. طی سال‌های گذشته اما در بسیاری از موارد مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی خودکشی زندانیان شده‌اند و یا تلاش کرده‌اند مرگ آنها را یک مرگ طبیعی جلوه بدهند.
فرشته قاضی گزارش میداد، اما یک رویداد، یک نگاه، عنوان گفتگوی فرهنگ قویمی با شخصیت‌های ایرانی است که نگاهی عمیق دارد به گوشه‌هایی از رویدادهای گوناگون در ایران. در اینجا این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگ قویمی باشید با عاطفه گرگین، نویسنده، شاعر و همسر سابق خسرو گل سرخی، فعال سیاسی.
یک رویداد، یک نگاه، عنوان رشته گفتگوهایی است که با تمرکز بر یک رویداد یا یک دوران ویژه با افراد و شخصیت‌های ایرانی انجام می‌شود. این ویژه برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از یک دوران را از زبان شخصی که آن دوران را از نزدیک حس و تجربه کرده روشن‌تر سازد. در برنامه این ساعت با عاطفه گرگین، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعدام خسروی گل سرخی، همسر پیشین خانم گرگین، و مسائل مربوط به صدور حکم اعدام او در سال 1352 از سوی دادگاه نظامی وقت است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با عاطفه گرگین توجه فرمایید. خانم گرگین، ابتدا از روزهای آغاز کنیم که شما در روزگار جوانی کارتون را با روزنامه اطلاعات آغاز کردین. شما چون اهل شعر و فرهنگ هستین، آیا کار در اطلاعات هم در همین زمینه بود؟
بله، من خودم در زمانی که بیش از 17 سال نداشتم، به عنوان خبرنگار در اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1347 در تهران افتتاح شده بود شرکت داشتم. یک خبرنگار جوان 17 سال. من خبرنگار جوان بودم که تازه وارد شده بودم و با همه نشریات و روزنامات دیگم کار میکردم. در روزنامه اطلاعات در صفحه زنان کار میکردم، اما برای نشریات دیگم مینوشتم، فقط روی بر سپید سیاه، تهران مصور و دیگر نشریات. از اون تاریخ تازه بیش از 20 سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر نگذشته بود که این همایش در ایران تشکیل شد. در پایان اون کنفرانس جهانی بود دیگه، اعلامیه صادر شد در 19 ماده به نام اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران. در مقدمه اعلامیه تاکید شده بود بر برقراری صلح جهانی، که صلح جهانی آرمان بشره، و من به این دلیل به این مسائل توجه کردم الان که 50 سال پیش، دیگه الان نیم قرن گذشته از این کنفرانس، نه تنها صلح جهانی آرمان بشر نشده، بلکه به جای اون نوعی جنگ جهانی فراگیر شده. آرمان بشر جنگ شده، نه صلح.
خانم گرگین، شما اما در 23 سالگی اولین کتاب خودتون رو با عنوان جنگ سحر منتشر کردین. آیا این کتاب در واقع جنگی از اشعار بود؟
نه خیر، جنگ سحر اتفاقا الانم هنوزم خیلی محبوبه در ایران. در مطبوعات کار میکردم و در مجال فردوسی مستقل شدم که مصاحبه های زیادی با خیلی از اشخاص کردم. بیشتر دانشگاهی ها بودن، مثل دکتر محجوب و دکتر فرخوشی و اون موقع ها روی ادبیات، بازم زبان و ادبیات فارسی ها اینا. بعد رفتم مجله فردوسی، اونجا دیگه ماندنی شدم در واقع. بعد تصمیم گرفتیم که بعد که ازدواج کردم با آقای خسرو گل سرخی که در همین دنیای فرهنگی آشنا شده بودم.
در حدود یک سال هم شما سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ رو منتشر کردین و پس از مهاجرت به فرانسه هم چند شماره از این مجموعه رو انتشار دادین. چرا این کار متوقف شد؟
من فصلی در گل سرخ در دوران انقلاب منتشر کردم. وقتی بعد از انقلاب فصلی در گل سرخ منتشر شد با تیراژهای بسیار بالا، بعد از انقلاب فرهنگی فصلی در گلسرخ هم مثل خیلی از کتابای دیگه در نیامد دیگه، با اون داستان‌های بگیر و ببندهایی که شد. 6 شماره در اومد بعد که آمدم در فرانسه اینجا شروع کردم دوره دومش رو و اینجا محف شماره در اومد و بعدم متوقف شد. چراییش برای اینکه دیگر اندیشان در واقع نیروهای سیاسی نمیگذاشتند من کارمو بکنم. همه اینجا بدتر از داخل میخوان، هنوزم فکر میکنم اینطوری باشه، میخوان همه چیز رو انحصاری داشته باشن و نشریه منم خیلی دوست داشتن که به طرف یک جهت بره. اما من
کدوم جهت بیشتر مورد علاقه اون افرادی بود که شما رو تحت فشار قرار میدادن؟
بله ببینین، اصولا من بیشتر با تیف چپ رابطه داشتم دیگه، میدونین، چه در ایران چه در خارج از کشور، یعنی تو نشریاتم منظورمه، کار فکریمونو تو این تیف بودیم. همین اپوزیسیونی که شما میبینین دیگه، اینا بیشتر علاقه من بودن که مثلا یک جا رو انتخاب کن با من. اصلا یه آدم دموکراتی بودم و هستم، اصلا اولا ایدئولوژی و هیچ وقت ایدئولوژی ها نبودم و اونها دوست داشتن که آدم یک طرف رو انتخاب کن. نمیتونم اسم سازمان و گروهشون رو اینا رو بگم.
در اینجا خانم گرگین برگردیم به همان روزگار جوانی و آشنایی شما با خسرو گل سرخی که او هم بله. مثل شما شاعر جوانی بود. چطور بله. و در کجا با هم آشنا شدین؟
در گالری نگار خمیران درودی یک نمایشگاه داشتم. ما روزنامه نگار بودیم دیگه، این بر اونور زیاد می‌رفتیم. بعد یک جوانی و به من معرفی کردن، گفتن که فلانی اون شب گذشت همینطوری. بعد ایشون اومدن مجله فردوسی یک روز بعد از انتشار مجله که ما می نشستیم اونجا دیدار داشتیم همه به سراشوار و نویسندگان با هم، ایشون اومدن یک شعر دادن به من و من این شعر رو هفته بعد در مجله فردوسی چاپ کردم. آشنایی و دوست به این گونه شکل گرفت و ادامه پیدا کرد
که بعداً با یکدیگر ازدواج کردین و حدود 4 سال زن و شوهر بودین. در اینجا اجازه میخوام یک توضیحی بدم. خسروی گل سرخی همسر شما روزنامه نگار و شاعر و فعال سیاسی چپگرا بود که در 26 سالگی و در 29 بهمن سال 1352 در حدود 5 سال پیش از انقلاب به اتهام توطئه‌ای همراه با کرامت الله دانشیان تیرباران شد. دادگاه نظامی وقت خسروی گل سرخی و کرامت دانشیان را که متهم به طرح توطئه‌ای برای ربودن ولیعهد وقت شاهزاده رضا پهلوی بودند مجرم شناخت و هر دوی آنها تیرباران شدند. این را هم اضافه کنم که مخالفان حکومت پهلوی این اتهام را ساختگی توصیف کردند و مدافعان حقوق بشر هم به این اتهام و همچنین روند محاکمه در دادگاه نظامی انتقاداتی وارد ساختند. اما خانم گرگین، در اینجا بپرسیم به خسروی گل سرخی که تا پیش از محاکمه و اعدام در حدود 4 سال همسر شما بود، از او برای ما بگین، او چه خصوصیاتی داشت؟
اول از همه بگم که خسرو گل سرخی فعال سیاسی نبود، فعال فرهنگی بود. یعنی اصلا ما کار سیاسی نمی کردیم. ما همونطور که خودش هم تو دادگاه گفته بود که من با قلمم که نمیتونستم شراکتی رو ترور کنم، من با قلمم می نوشتم. خسرو کار سیاسی نمی کرد، کار فکری می کرد. البته کار فکری جدا از کار سیاسی نیست، میشه با هم ادغام پیدا کنه، ولی ما در این روزگار کار سیاسی و صرفا سیاسی میبینیم، یعنی بریم تینگ بدیم، نمیدونم جسته بذاریم، اینا از این کار نمیکرد. اون میخوند و مینوشت و البته نوشته هاش اون سیاست شعر و سیاست هنرش کتاب اولش بود که در اون زمان در نشریه نگین در میمد که بعد سانسور شد و نذاشتن دیگه در بیاد، حتی مجله نگین سانسور شد، یعنی در نیمد. اینو گفتم که واقعا اشتباه نشه، همطور که منم فعال سیاسی نبودم. ما ها کارهای فرهنگی میکردیم، البته کارهای فرهنگی که خوشایند رژیم نبود. مثلا کتابی که در میمد، مثلا همون جنگ سحر جلد سفید، یعنی بدون اجازه در میمد، صرفا و صرفا به خاطر مقاله هایی که توش نوشته میشد دنبال سوالتون چی بود؟
عرض کردم که ویژگی های شخصیتی خسرو گل سرخی رو برامون بگین، چون
بله.
در یک جایی دیدم که شما گفتین که خسرو گل سرخی چریک نبود، بیش از حد پوپولیست بود.
بله بله، الان هم همینو داشتم میگفتم. حالا پوپولیستش دیگه، مردم دوستش خب بیش از اندازه بود دیگه، به نظر من اون در اون دوره بوده و کاراکترش بوده، مهربانش بوده، ولی اینکه چریک نبود واقعا نبود. خیلی آدم پوپولیستش، مثلا من یک چیزی رو براتون تعریف میکنم. یک بار ما در سال 1350 داشتیم در خیابان ناصر خسرو با هم میرفتیم، کنار خیابان یک جوانی نشسته بود، دست فروشی داشت، این چیزهای کوچیک میفروخت، از این اسلحه‌های چوبی هست که برای بچه ها درست میکنن، همه جا فراوان تر تمام دنیا، همه جا تو اسباب بازی فروش هم میفروشن، داشت میفروخت. خسرو رفت بهش گفت اینا چیه میفروشی؟ گفتش که خب اسباب بازی دارم میفروشم، باید درآمد داشته باشم. گفت تو میدونی اینا رو بفروشی بچه ها یاد میگیرن از حالا تو دستشون اینجور چیزا رو بگیرن و بعد که بزرگ میشن به این اسلحه فکر کنن و اینا. یعنی میخوام بگم که با اسباب بازی بسرا هفتی رو تفنگم مخالف بود. یکی از خاطرات ماندنی منه.
من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. من قطره ناچیز از عظمت و حرمان خلخای مبارز ایران هستم.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی در چه روزی و در چه محلی دستگیر شد و شما چطور از این موضوع آگاه شدین؟ آیا ماموران امنیتی به شما خبر دادن؟
خسرو گل سرخی در 8 فروردین 1352 زمانی که ما با هم از خانه می رفتیم صبح بیرون می رفتیم، من می رفتم رادیو، می رفت روزنامه کیهان، بعد مسیرمون یکی بود، من اون ناصر خسرو پیاده می شد، بعد من می رفتم میدان عرض، بعد پیاده شد از تاکسی، من میدان عرض پیاده شدم و تو اتاقم رفتم سر کارم دیگه. تو اتاقم بودم، هنوز واقعا چند دقیقه نگذشته بود که از ادارهش تلفن زدن به من، دوستی تلفن زد و گفتش که این اتفاق افتاده، اومدن همونجا در روزنامه کیهان جوانو گرفتن و بردن. بهشون گفتم که چه باید کنن، گفت حالا به تلفن میزنیم. و بعد روز بعد تلفن زد، گفت ما با آقای مصباح‌زاده که خودمون دنبال قضیه رو میگیدیم ببینیم چرا دستگیر شده.
خانم گرگین، پس از بازداشت خسرو گل سرخی در فروردین سال 1352، در حدود یک هفته بعد یعنی در 16 فروردین شما هم دستگیر شدین و پس از حدود 3.5 در زندان در سال 1355 از زندان آزاد شدین. در این مدتی که در زندان بودین آیا موفق به دیدار همسرتون شدین؟
من یک بار ایشونو در اتفاقی که افتاد ماها رو از قصر، یعنی هم خودم قصر بود، وقتی ما رو می بردن قصر دیگه، یعنی برای اینکه بریم دادگاه و کارمون تمومه دیگه، پرونده خونی کنیم بریم دادگاه و محکومیتمون رو ببون بدن. بعد خسرو رفته بود، خاند 1 گرفته بود که توسط مادرش به من پیغام داد که من زودتر تو آزاد میشم، میرم خونه از تا تو بیای که فرزند تنها نباشی. بعد من برای اینکه 3 گرفته بودم، اینها رو که دستگیر کردن در مهر ماه، همین کسانی که متهم بودن به میخواستن کارهای انجام بدن، گلسرخی رو از قصر بردن اوین، منم بردن البته. بعد دیگه با اظهاراتی که شده بود گلسرخی، یعنی دیگران و یه حالا ما اینا رو کاری ندارم کیا، دربارش تک‌نویسی کرده بودن. به هر حال اونو بستن به این گروه و با اونا محاکمش کرد. من ملاقات میخواستم، نتونستم ملاقات بدن. بعد من بازگشتم به قصر، دوباره بردنم، خودشون بردن قبل از دادگاه، اواخر پاییز بود به هر حال، بردن و یه ملاقات دادن و با آقای گلسرخی به من دادن. اما چه ملاقاتی، ملاقات در واقع نبود، یک جدال بود ما بین بازجوان و گل سرخی.
و در این دیدار خسرو گل سرخی چی میگفت و یا فکر میکنید که حالت او جدیتر و انقلابیتر شده بود؟
بله، گل سرخی به دلیل که اولا شکنجه بسیار شده بود خودشم تو دادگاه گفت.
در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می شوم، تحت شکنجه قرار می گیرم و خون ادرار می کنم.
و هیچ کاری نکرده بود و همون روز که ملاقات داده بودن وقتی منو بردن اونم آوردن گفتن این ملاقات دادیم که جلوی زنت بگیم که اگر نه حرف تو بزنی میذاریمت ردیف دوم از فلان کس جلوتر میذاریمت. اونم با تندی هرچی تمامتر بهشون جواب داد چون استوار بود، گفتش که من با خودکار بیک که نمیتونستم کاری کنم، من اصلا اینا رو نمیشناسم، شما منو چرا با اینا میخواین دادگاهی کنید؟ و اونا خب میگفتن تو باید بیه حرفتو بزنی، میگفت من حرفی ندارم بزنم. میخوام بگم که میدونست ولی خسرو راهشو انتخاب کرده بود، نمیخواست خودشو جلوی نا و همه دنیا بفهمونه که در چه شرایطی داره زندگی میکنه، میخواست بگه به عالم که چه سانسوری هست، چه شکنجه هایی هست. بی خودی گرفته بودنش و بی خودی با اینا دادگاهی و میگفتن که بیا بگو، میگفت من حرفی ندارم بزنم.
ولی اصولا چرا و چطور شد که این جلسات محاکمات به صورت تلویزیونی ضبط و پخش شد؟ یا شما یا خسرو گل سرخی خبر داشتین که قراره این محاکمات از تلویزیون پخش بشه؟
نه خیر، من که با تو اون دادگاه نبودم، من جدا تنها محاکمه شدم. اما بعدن ساواک به من گفت، ساواک خیلی بارها به من گفت ما اشتباه کردیم، میدونین میگفتن چرا اعدام کردین خسرو رو، گفتن ما اشتباه کرد. ببینید اینا میخواستن که خسرو فکر میکردن که این کارو که میکنن برندن، میدونین اینا میخواستن بگن که مثلا این آدم جلو ما زانو زده، این شکسته خودشو، اونم میدونست که چنین چیزی اینا ازش میخوان، به این دلیل ایستاد. خب ساواک معلوم بود، ساواک میخواست بهره برداری کنه دیگه، یک رژیم یعنی میخواست بهره برداری کنه از این کاری که کرده بود، فکر میکرد به نفعش، دقیقا به ضررش بود این اتفاق.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی گفته بود که او یک مارکسیست لنینیسته و در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه این حرف او به واقعیت نزدیکه؟ چون از سوی دیگر هم در دادگاه از حضرت علی و حسین نام میبره و ظاهراً تمایلات مذهبی هم داشت، آیا اینطوره؟
بله، ببینید خسرو در مملکت زندگی میکرد، میهنش بود در ایرانی که همه مسلمان بودن، حتی همون پادشاه مملکت همش خواب دونم رفتم حضرت علی رو دیدم، میرفت حرم حضرت رضا، نمیدونم مرتب خواب امام زمان رو میده، اینا رو میگفت، پاسخ در تاریخ نوشته همه اینا رو. در چنین شرایطی اینا رشد کردن، بزرگ شدن در یک کشور مذهبی که همه درباره مذهب صحبت میکنن، خانوادش هم مذهبی بودن دیگه، پدر بزرگش مخصوصا در قوم زندگی میکرد و آیت الله بوده، البته خودش مارکسیست بود، حالا لنینیستش نمیدونم ولی مارکسیست بوده اینا. اما خب در اون موقع همه شما ببینید خود حزب توده خیلی هاشون من شنیدم که نماز اصلا میخوندن، خیلی از رهبرانشون در آن زمان. و خصوصا یه چنین حالتی بود، خصوصا اون موقع که خیلی مد بود مارکسیست به اصطلاح اسلامی و دکتر شریعتی و اینا همه تقریبا در این مایه حال مارکسیست اسلامی بشنم گفتن اون موقع، ولی همه در این خصوص صحبت میکردن.
زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جام بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه می شویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه قشون حکومت قدرت داشت، او ایستاد و شهید شد.
گستخی موقعی با هم زندگی می کردیم، میگم ما انقدر جوان بودیم و انقدر زود زندگیمون به اصطلاح تموم شد با هم که تازه داشتیم هم دیگه رو می شناختیم، می دونیم یعنی 4 سال زندگی هیچ چیزی نیست که آدم بتونه روش هیچ چیز مذهبی من از اون ندیدم که بتونم روش دست بذارم. میکنم شرایطی یعنی تشخیص داده بود در دادگاه این گونه صحبت کنه برد بیشتری داره به نظر من.
اتفاقا همین رو میخوام بپرسم که به ویژه برخی از دوستان خسرو گل سرخی از شنیدن بخشی از اظهارات مذهبی او در دادگاه متعجب شده بودند و میگفتند که انتظار نداشتند که او چنین سخنانی بگه. آیا به تصور شما پخش زنده تلویزیونی این محاکمات موجب شد که او چنین حرفایی بزنه؟
یه مقدار زیربنا داشتن، یعنی همطور که گفتم خانوادهش یک خانواده مذهبی بودن، در یه خانواده اینطوری بزرگ شده بوده، بعد داشت شکل خودش رو میگرفته. من تو خونه ندیده بودم که مثلا چیزی در این خصوص صحبتی بشه. آدم در یک جایی انتقابی میکنه، میدونی؟ و خصوصا اون لحظه این انتقاب رو کرده بوده که یه چنین دفاعی کنه. اعتقاد داشته به نظر من، فکر کرده این دوتا با هم ادغام میشن دیگه، در تحلیل خودش، در تصورات خودش، در اون چیزی که خوانده بوده و اون چیزی خانش خودش برداشت کرده بوده، این بوده که بیان کرد.
خانم گرگین، در یک جایی خوندم که گفته بودین که در همون دوران آشناییتون با خسرو گل سرخی وقتی به منزل او رفته بودین، عکس ماو و کارل مارکس و میرزا کوچک خان رو به دیوار اتاقش زده بود. آیا این صحت داره؟
بله بله، اولین باری که خونشون رفتم در تهران، بله اتاقی داشت. این عکس آقای طالقانی هم بودستش، یعنی این هم اضافه کنم که به هر حال یعنی به یه شکلی اینا رو پلو هم قرار داده بود که من،
یعنی عکس آیت الله طالقانی، ما او، کارل مارکس و میرزا کوچک خان.
بله، ما او. آره، اینا رو در کنار هم ادغامی یک ببینید، من فهم کنم آدم وقتی یه چیزی میخونه، جوان بود دیگه، جوان 22 ساله، واقعا بیشتر نبود که یک اون موقع، یعنی سنی نداشت، ولی در یک دوران جوانی آدم یه انتخابهایی داره. تازه اون موقع مثلا چه گوارا برا ما خیلی مهم بود، اوریانا فلچی مثلا برام خیلی دوست داشتم مثلا اوریانا فلچی بشم مثلا، ولی الان میبینم که زیادم هم چیز و این که خودم مثلا میگم رسیدم به جایی که دیگه احتیاجی نمیبینم این گونه آدم ها رو الگوی خودم قرار بدم.
خانم گرگین، به عنوان آخرین سوال، آیا موردی هست یا موضوعی هست که تا به حال در مورد خسرو گل سرخی در جایی نگفتین و امروز میخواین برای اولین بار مطرح کنید؟
آخرین چیزی که ازش یادمه که به من میگفتش که باید ما بیشتر مطالعه کنیم تا بتونیم بهتر بنویسیم، یعنی واقعا از سیاست خوشش نمیمد، جوونی بود که تازه شروع کرده بود.
در مورد پسرتون، فرزند مشترکتون دامون، در مورد او رفتار خسرو گل سرخی با پسرش چیزی به خاطر دارین؟
بله، پسر 2 ساله بود دیگه، پسر من که ما رو دستگیر کردن دیگه، خب میرفتیم شب میمدیم سر کار، یک کمی بازی و نوازش با فرزند و بعد دوباره تکرار میشد، یعنی نگذاشتن روزگاری داشته باشیم که این فرزند بتونه از مهر پدری برخوردار باشه.
خانم گرگین، در پایان این گفتگو میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از شعرهای خسرو گل سرخی رو به انتخاب و صدای خودتون برامون اگه امکان داره بخونید.
یک شعر خسرو گل سرخی داره که در همون دوران خیلی معروف شد، اسمش از سرود پیوستن. باید که دوست بداریم یاران، باید که چون خزر بخروشیم، فریادهای ما اگر چه رسانیست، باید یکی شود، باید تپیدن هر قعل اینک سرود، باید که سرخی هر خون اینک پرچم، باید که قلب ما سرود و پرچم ما باشد، باید در هر سپیده البرز نزدیک تر شدیم، باید یکی شدیم، اینان حراسشان زیگانگی ماست، باید که سرزند تلیعه خاور از چشم آی ما، باید که لوت تشنه میزبان خزر باشد، باید کبیر فقر از چشم چشمه‌های شمالی بی نصیب نماند. باید که دست‌های خسته بیاسایند. باید که خنده و آینده جای اشک بگیرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.